5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های پاکستانی میگویند که از روز دوشنبه 3 مسیر دیگر برای بازگشت مهاجران افغان در مرز با افغانستان باز می شود. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که این 3 مسیر در قلعه سیف الله در ایالت بلوچستان، ولسوالی چاغی در برامچه و منطقه نوروهاب موقعیت دارند. در خبر آمده که مقام‌های پاکستانی نیز در این باره با مقام‌های حکومت طالبان گفتگو کردند، اما مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. یک مقام پاکستانی پیش از این به رادیو مشال گفته بود که در حال بررسی راه‌های دیگر رفت و آمد با افغانستان هستند. رادیو مشال بخش رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد است که برای مناطق قبایلی پاکستان نشرات می‌کند. پاکستان گفته که روند اخراج نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد مهاجرت از آن کشور را تسریع کرده است. مقامات طالبان گفتند که در چند هفته گذشته بیش از 300 هزار پناهجو از طریق مسیرهای تورخم و سپین بردک به افغانستان اخراج شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت خوست میگوید که در چند روز گذشته تعداد از افغانها از بندر غلامخان و انگور اده به کشورشان اخراج شدند. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل، دفاتر ملل متحد امروز به یاد همکاران خود که در غزه کشته شدند، 1 دقیقه سکوت اختیار کردند و پرچم‌هایشان را به حالت نیمه افراشته درآوردند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی‌های ملل متحد در شهرهای توکیو، بنکاک و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. منابع ملل متحد میگویند که بیش از 100 کارمند این سازمان از آغاز حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریست میشناسد، در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کرد و صدها تن را به شمول غیر نظامیان کشت و اسیر گرفت. آن سو منابع فلسطینی میگویند که در اثر حملات تلافی جویانه اسرائیل هزاران فلسطینی کشته شدند. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که تلاش‌ها برای بازداشت فرد آغاز شده که موهای یک جوان را به زور قیچی کرده بود. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل، در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که این گونه اقدامات فردی بدون محاکمه جرم محسوب می شود. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که فرد با لباس نظامی ظاهراً مانند اعضای طالبان موهای یک جوان را به زور قیچی می کند. مکان و تاریخ دقیق این حادثه مشخص نیست. این ویدیو از روز گذشته به این سو در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بسیار از افراد قرار گرفته و مردم آن را محکوم کرده‌اند. و یک هیئت اوکراین به رهبری یولیا سویردینکو، معاون اول صدر اعظم، و اندری یرماک، رئیس اداری دفتر ریاست جمهوری این کشور، روز یکشنبه به آمریکا رسید. مقام‌ها میگویند که این هیئت اوکراینی با جانب آمریکا درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و موضوعات دیگر گفتگو خواهد کرد. یرماک در تلگرام نوشت که هیئت در قصر سفید، کنگره، بنیادهای فکری و با نمایندگان برخی از سازمان‌ها دیدارهای خواهد داشت. پایان اخبار. پنج و 4 دقیقه عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انجلینا جولی، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود، اخراج مهاجران افغان از پاکستان را عقب نشینی از ارزش‌های حقوق بشر عنوان می‌کند.
انجلینا جولی در صفحه اینستاگرام خود این گونه اخراج مهاجرین افغان را به گونه عقب نشینی از ارزش‌های حقوق بشری خوانده و افزوده است که این مهاجرین دوباره به جای فرستاده می‌شوند که به گفته او زنان از تمام حقوقشان به شمول آموزش محروم هستند.
پایین آمدن ارزش دلار امریکایی در مقابل پول افغانی.
افزایش و کاهش قیمت دلار به گونه بسیار سری نه به خیر صرافان است و نه به خیر مردم عام. اگر به گونه تدریجی این کاهش صورت بگیرد، قیمت مواد اولیه و خوراکی کاهش می‌یابد که این به خیر ملت است.
در یک گزارش دیگر میشنویم که ملل متحد به خاطر کشته شدن بیش از 100 کارمند خود در غزه یک دقیقه سکوت اختیار کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انجلینا جولی سفیر پیشین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و فیلمساز و هنرپیشه معروف سینمای هالیوود اخراج مهاجران افغان از پاکستان را عقب نشینی از ارزش‌های حقوق بشر عنوان کرد. او در صفحه اینستاگرام خود نوشته جای تأسف است که مهاجرین دوباره به جای فرستاده می شوند که زنان از همه حقوقشان به شمول آموزش محروم هستند، یک تعدادشان زندانی هستند و در کنار آن در آنجا یک بحران عمیق جریان دارد. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های این کشور نوشتند که امروز سه رای دیگر را در خط فرضی دیورند باز می‌کنند تا هر چه زودتر مهاجران افغان را به افغانستان بفرستند. بر اساس آمار حکومت طالبان تنها روز گذشته بیش از 5000 تن از مرزهای تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انجلینا جولی سفیر پیشین کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، فیلمساز و هنرپیشه معروف سینمای هالیوود از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته که افغانها دوباره به جای فرستاده می شوند که برای زندگی کردن با واقعیت‌های ناممکن روبرو می شوند. انجلینا جولی در صفحه اینستاگرام خود این گونه اخراج مهاجرین افغان را به گونه عقب نشینی از ارزش‌های حقوق بشری خوانده و افزوده است که این مهاجرین دوباره به جای فرستاده می شوند که به گفته او زنان از تمام حقوقشان به شمول آموزش محروم هستند، یک تعدادشان در زندان هستند و در کنار این همه یک بحران عمیق در حال جریان است. بانو جولی این را تراژدی جدید پر از درد و رنج و در یک دوره طولانی تاریخ افغان ها خوانده که از 40 سال به این طرف به جز جنگ و بیجا شدن هیچ چیز دیگری را تجربه نکردند. او افزوده است که جهان با وجود تعهدات خود برای آینده بهتر افغان ها آنان را تنها گذاشته است. پیش از این سازمان ملل متحد و دیگر دفترهایش، سازمان عفو بین الملل و شمار زیادی از کشورها و اداره های حمایت از حقوق بشر نیز نسبت به اخراج اجباری مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف هرچه زودتر این روان شده بودند. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی با نقل از مقام های این کشور خبر دادند که می خواهند سه راه دیگر را در خط فرضی دیورند باز کنند تا هرچه زودتر افغان های بدون اسناد به کشورشان برگردند. این راه ها در مناطق جوب، لور، لایی و شیرانی باز خواهند شد و رسانه های پاکستانی این را هم نوشتند که مقام های این کشور در این مورد معلومات را با حکومت طالبان شریک کردند. از سوی دیگر روز یک شنبه شماری از اعضای حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا در نشست برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغان را محکوم کردند. از هر خان یکی از اعضای این حزب در این نشست گفت
خود طریقه کرده پکرده چه په حیا بانده په عزت بانده.
یک راهکار باید موجود باشد که این مردم را با حیا، عزت و محبت بفرستیم. این زور و جبری را که حکومت ما حالا با افغان ها میکند، ما امروز به خاطر این ظلم از طریق این جرگه قرارداد را ارائه میکنیم که ما با این مخالفت میکنیم.
اما با این همه خواست ها هنوز هم روند اخراج افغان ها از پاکستان ادامه دارد و بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها روز یک شنبه بیش از 5000 تن از راههای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشت داده شدند. از سوی دیگر افغانهای برگشت کننده میگویند نسبت به هر وقت دیگر نیازمندی های بیشتری دارند و به دلیل سردی هوا باید هرچه زودتر برایشان سرپناه تهیه شود. روحلا یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
سرپناهی سنه لرو، نه سبلستن لرو، نه سکمپل لرو.
ما سرپناه نداریم، نه کمپل داریم و نه لحاف، هیچ وسایل نداریم و به شدت به آنها نیاز داریم. دیگر در بخش خوراک و آب نوشیدنی چیزی مشکل نخواهد بود.
به اساس ارقام مجموعی که دوشنبه هفته گذشته حکومت طالبان ارائه کرد، از 18 سپتامبر به این طرف بیش از 300 هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند و این رقم روز به روز در حال افزایش است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتیری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
با وجود نگرانی های بین المللی از وضعیت بد اقتصادی افغانستان، در یک هفته گذشته ارزش دلار آمریکایی در برابر افغانی سیر نزولی داشته است. اطلاعات سرای شاهزاده کابل نشان می‌دهد که یک دلار دیروز 67 افغانی و 50 پول تبادله شده است. برخی شهریان کابل می‌گویند که این کاهش بر قیمت برخی از مواد اولیه تأثیر گذاشته است. اما آگاهان اقتصادی می‌گویند که این نوسانات ثبات حقیقی پول افغانی نیست و عامل آن در کنار دیگر مسائل کمک‌های نقدی بین المللی است که به افغانستان سرازیر می‌شود. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در جریان یک هفته گذشته نرخ دلار در مقابل افغانی به گونه کم سابقه کاهش یافته است. عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که دیروز یک دلار آمریکایی 67.50 افغانی مبادله شده است و در ولایات این نرخ ارزان‌تر بوده است. در هفته گذشته یک دلار تا 74 افغانی مبادله می‌شد. او علت کاهش ارزش دلار در برابر افغانی را کمک‌های نقدی هفتوار به افغانستان و کمبود بانکنوت‌های افغانی در بازارها می‌داند. زیرک می‌گوید این گونه نوسانات به ضرر صرافان و تجاران است.
یودم د دلار لوړیدل او یا
افزایش و کاهش قیمت دلار به گونه بسیار سری نه به خیر صرافان است و نه به خیر مردم عام. اگر به گونه تدریجی این کاهش صورت بگیرد، قیمت مواد اولیه و خوراکی کاهش می‌یابد که این به خیر ملت است.
خلق بخیر تمام میشه، ملت بخیر تمام میشه.
بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان میگوید که این بانک بر بازارهای پولی افغانستان نظارت دارد و ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی را افزایش داده است. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، همچنان گفته که این بانک روند تعویض بانکنوت‌های مندرس را آغاز کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ارزش یک دلار به بیش از 100 افغانی رسیده بود، اما در ماه‌های اخیر این ارزش سیر نزولی داشته است. با این حال شماره از شهروندان کابل میگویند که کاهش ارزش دلار در برابر افغانی تنها در قیمت برخی از مواد تاثیر گذاشته است. خاطره باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
این ما خامی خریداری، مثلا آورده خریداری کردیم روغن چیزا که بسیار نسبتاً به اول بسیار زیاد تفاوت خیلی زیاد آمده. مثلا روغن ما مثلا در قیمت 5.5 میگرفتیم، ولی همین شام که ما در 470 رقم روغن چیزا را گرفتیم.
وحیدالله احمدی، مسئول یکی از تانک‌های تیل در شهر کابل، میگوید تغییرات بهای نفت در سطح جهان و کاهش ارزش دلار بر نرخ نفت در افغانستان نیز تأثیر گذاشته است. او درباره تغییر نرخ مواد نفتی در بازارهای کابل گفت:
دیزل هفته قبلی بود 67 افغانی، حالا شده 62 افغانی. پترول بود 76 افغانی، حالا شده 71 افغانی. گاز بود 60 افغانی و فعلا است 54 افغانی.
شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، میگوید که تغییرات یکبارگی اسعار خارجی به ویژه دلار که اکثریت از معاملات با آن صورت میگیرد به نفع اقتصاد کشور نیست. او به رادیو آزادی گفت که این کاهش قدرت خرید پول افغانی را افزایش نداده است.
از دید سیاست پولی این تغییر یک تغییر حقیقی بوده نمیتونه، یک نوسان تصنعی است، یک نوع بی‌ثباتی پولی به شکل تصنعی است. این به شکل مداوم و دوامدار باقی نخواهد ماند. وقتی شما قدرت خرید پول افغانی را ببینید، مثل گذشته از کدام تفاوت ویژه در قدرت خرید پول افغانی به میان نامده. از طرف دیگرش این روزها سطح حوالجات دلار از خارج از کشور به افغانستان بیشتر شده و یک مقدار هنگفت کمک‌های خارجی به پول دلار به افغانستان به شکل نقدی صورت گرفته که واضح است که میتونه در قسمت بلند بردن پول افغانی و کاهش ارزش دلار رول عمده و اساسی داشته باشه.
او می‌افزاید که تغییرات پولی اینچنینی بر صادرات افغانستان که معاملاتش با دلار صورت می‌گیرد تاثیر منفی دارد. این در حالی است که در ماه‌های نخست دور دوم حاکمیت طالبان ارزش دلار در برابر افغانی تا 120 افغانی هم افزایش یافته بود. اما بر اساس گزارش مجله بلومبرگ که در ماه میزان نشر شد، در سال جاری پول افغانی 14% رشد داشته است که پس از مرز کولومبیا و سریلانکا در رتبه سوم فهرست جهانی قرار گرفته است. بلومبرگ افزوده که سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بشردوستانه و افزایش تجارت با همسایگان آسیایی از دلایل اصلی قرار گرفتن پول افغانی از لحاظ ثبات در مقام سوم است. با این وجود بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی افغانستان در حال حاضر یکی از بزرگترین بحران‌های بشری را تجربه می‌کند و 29.2 میلیون نفوذ آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فعالان حقوق زن در پاکستان از دستگیری و بازگشت اجباری پناهجویان افغان به خصوص زنان و کودکان انتقاد می کنند. به اساس گزارش ها بسیاری از زنان و کودکان مهاجر افغان در شهر کراچی پاکستان از سوی پلیس آزار و اذیت می شند. فعالان حقوق زن در پاکستان از جمله منزه کاکر می گوید که رفتار تحقیر آمیز با پناهجویان افغان باید فوراً متوقف شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
منیژه کاکر از وکلای مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی میگوید که زنان پناهجوی افغان از ترس پلیس پاکستان شبها نمیتوانند بخوابند. او به رادیو آزادی روز یکشنبه گفت که پلیس پاکستان بیشتر در دل شب به خانه ها سر میزنند و به شمول زنان و کودکان مهاجران افغان را بازداشت و زندانی میکنند.
زنانه خاص کرده شکایت کولی چه مون د آرام کپڑے هم
زنها شاکی هستند که حتی نمیتوانند لباس های معمولی بپوشند و همیشه چادر و برقه را در کنار خود دارند تا مبادا پلیس بیاید و آنان را دستگیر کنند. از نظر روحی آنقدر عذاب میکشند که میگفتند شبها نمیتوانند بخوابند. آنان همچنین شکایت کردند که هنگامی که پلیس عملیات یوریش و تفتیش را انجام میدهد هیچ پلیس زن همراه آنان نیست.
تعدادی از فعالان حقوق زن از جمله خانم کاکر در واکنش به اقدامات پلیس پاکستان جلسات اعتراضی برگزار کرده و در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپینی را برای انداختن. با گفته خانم کاکر، پلیس پاکستان آن کودکانی را هم بازداشت کرده و از پدر و مادرشان جدا ساخته که در آنجا به دنیا آمده اند و تا هنوز سند هویت ندارند. سلسله بازداشت و از زندانی کردن افغانها در کراچی از 2 سال به این سو ادامه داشته است، اما اخیراً که روند اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد افغان از اول نوامبر آغاز شده، پلیس بازداشت و اخراج این افغانها را شدت بخشیده است. گروهی از فعالان حقوق زن در پاکستان و افغانستان به نام جنبش واک نیز از بازداشت اجباری پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت انتقاد کردند. در این جنبش زنان مشهور از جمله بران گلونی و دیگران شاملند. آنها اکثرا در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی را منتشر می‌کنند و می‌خواهند که رفتار تحقیرآمیز با پناهجویان افغان متوقف شود. یک عضو این جنبش بختوره کلیواله در یک پیام گفته است:
در مورد پناهجویان افغان باید کمی انسانیت نشان داده شود و ما مخالف خشونت علیه پناهجویان افغان هستیم.
هنا جیلانی رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته است که این کشور سیاستی برای مدیریت و ثبت نام مهاجران غیرقانونی ندارد، با وجود اینکه 40 سال میزبان مهاجران بوده است. او همچنان از روند کنونی حکومت برای اخراج پناهجویان به ویژه آن دسته از پناهجویانی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند انتقاد کرد. در 2 روز گذشته حدود 2000 پناهجوی زندانی افغان در ولایت سند پاکستان از طریق راه چمن با بس‌ها به کشورشان فرستاده شدند. پیش از این هم پلیس و سایر مقامات پاکستان متهم به رفتار خشونت‌آمیز با مهاجران افغان شده بودند. در مجموع با آغاز روند اخراج اجباری 1.7 میلیون پناهجوی افغان توسط پاکستان از اول نوامبر بیش از 300 هزار افغان از طریق راه تورخم و چمن به کشورشان فرستاده شدند که بیشترشان زنان و کودکانند. پاکستان با انتقاد از طالبان افغان آنان را متهم کرده که در مبارزه پاکستان با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. مقام‌های پاکستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین اسلام‌آباد خرابی و وضعیت امنیتی را مسبب اخراج مهاجرین افغان بی اسناد می‌داند، اما طالبان افغان اظهارات مقام‌های پاکستانی را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی گفت که آنان مسئولیت برقراری صلح در پاکستان را ندارند. در این حال کمیته بین‌المللی نجات و اداره نجات کودکان در بیانیه‌های جداگانه در کنار انتقاد از بازگشت اجباری افغان‌ها در آستانه زمستان گفتند که این افراد با مشکلات شدید روبرو هستند.
تا
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد به خاطر کشته شدن بیش از 100 نفر از کارمندان خود در غزه یک دقیقه سکوت اختیار کرد و پرچم های خود را به حالت نیمه افراشته درآورد. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین فلسطین گفته که 101 کارمند این سازمان در حملات اسرائیل در ماه گذشته کشته شدند. حملات اسرائیل بر غزه پس از حملات مرگبار حماس به بخش از اسرائیل در 7 اکتبر آغاز شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
اداره ملل متحد در ژنو امروز به یاد کشته شدن 101 همکار خود در غزه شمع افروخت و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. اداره پناهندگان ملل متحد در فلسطین میگوید که از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه تعداد همکاران کشته شده آنها در تاریخ سازمان ملل بی سابقه بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تاتیانا والوفیا رئیس سازمان ملل متحد در ژنو گفت که آنها با شرایط چالش برانگیز در غزه مواجه شدند. حدود 5000 کارمند ملل متحد در غزه برای مکاتب، خدمات صحی و کمک به قربانیان جنگ و پناهندگان مشغول کار هستند. در کنار ژنو در کابل و تعداد دیگر از شهرهای آسیایی، اداره های سازمان ملل متحد امروز به یاد همکاران کشته شده خود در غزه یک دقیقه سکوت کردند و بیرق‌هایشان را نیمه برافراشتند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اوتون بایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی های سازمان ملل متحد در توکیو پایتخت ژاپن، بنکاک پایتخت تایلند و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. اسرائیل حمله بر غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد. در آن زمان گزارش شد که اسرائیل گفته است که حدود 1400 نفر در اسرائیل کشته شدند. اما در 10 نوامبر لیور هیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت که رقم تلفات به حدود 1200 نفر تغییر یافته است. بر اساس گزارش ها او در مورد تغییر در ارقام جزئیات بیشتر اعلام نکرد، اما گفت که اجساد در حال شناسایی اند و امکان تغییر بیشتر در ارقام وجود دارد. با گفته وزارت صحت‌عامه غزه که تحت کنترل حماس است، بیش از 11000 غیر نظامی در حملات تلافی جویانه نظامیان اسرائیلی به طور همزمان کشته شدند که بیشتر آنها کودکان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک افشاگر جرایم جنگی احتمالی نیروهای خاص استرالیا در افغانستان محاکمه می شود. دیوید مکبراید یک وکیل مدافع سابق بود که تحقیقاتش سبب شد دستگاه عدلی و قضایی استرالیا تحقیقات در مورد جنایات جنگی محتمل نیروهای خاص خود در افغانستان را آغاز کند. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیا، مکبراید به افشای غیرقانونی اسناد دولتی و شمار تخلفات دیگر متهم است که اگر مجرم شناخته شود به حبس طولانی مدت محکوم می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دیوید مکبراید به دزدی وسایل حکومتی، تخلف از قانون دفاعی و افشای غیرقانونی سند حکومتی متهم است. محاکمه این وکیل مدافع نظامی پیشین روز دوشنبه در سر محکمه استرالیا در کنبرا پایتخت آغاز می شود. دیوید مکبراید در یک گرد همایی که روز یکشنبه به حمایت از افشاگران جنایات جنگی برگزار شده بود، حکومت را متهم به پنهانکاری جرایم کرد.
من نمی خواهم که سرباز بیگناه نیروهای خدمات هوایی فقط به خاطر خرسند رسانه ها به زندان برود، اما من فکر میکنم که بن رابرت اسمیت باید به اندازه کافی محاکمه شود. و آیا او محاکمه میشود؟ محاکمه او چقدر وقت میگیرد؟ 20 سال؟ این خنددار است که آنان چگونه در قضیه من نسبت به دیگری با سرعت عمل میکنند. این به شما نشان میدهد که آنان نسبت به جرایم بر رازها بیشتر توجه میکنند.
اشاره مک‌براید وکیل مدافع پیشین به بن رابرت اسمیت، یک سرباز مشهور نیروهای خدمات هوایی استرالیا بود که به خاطر خدمت در افغانستان چند مدال هم گرفته بود، اما بعداً به کشتن 6 تن از زندانیان غیر مسلح افغان متهم شد. رابرت اسمیت که در اوایل امسال به خاطر همین اتهام‌ها بالای 3 روزنامه هم دعوا کرده بود، محکمه او را مقصر شناخت و اعلام داشت که روزنامه‌ها بسیاری از ادعاهای خود را ثابت کردند. دیوید مک‌براید وکیل مدافع نیروهای دفاعی استرالیا بود که بین سال‌های 2011 و 2013 به افغانستان فرستاده شده بود. او بعد از به دست آوردن معلومات در مورد احتمال کشته شدن مردم ملکی توسط نظامیان استرالیایی در سال 2014، اتهام‌هایی را در سطوح داخلی مطرح کرد. مک‌براید بین سال‌های 2014 و 2016 شواهدی را در این زمینه با ABC رسانه ملی دولتی استرالیا شریک کرد. بالاخره اتهام‌ها و شواهد مک‌براید سبب آغاز روند تحقیقات دستگاه عدلی و قضایی استرالیا شد که افغان فایلز یا دوسیه افغان یاد می شود. نیروهای استرالیا به کشتن دست کم 39 افغان غیر مسلح متهمند. حکومت استرالیا و دستگاه عدلی و قضایی آن تا کنون در مورد اتهام‌های مک‌براید کدام تبصره تازه نکردند. مرکز قانون حقوق بشری استرالیا روز یکشنبه در اعلامیه محاکمه دیوید مک‌براید وکیل مدافع افشاگر در مورد احتمال کشته شدن افغانان غیر نظامی را محکوم کرد. این مرکز در اعلامیه خود افزوده که محاکمه این افشا کننده دیگر افشاگران جرایم جنگی احتمالی را متردد می‌کند و آزادی رسانه‌ها را زیر سوال می‌برد. این مرکز حقوق بشری استرالیا می‌افزاید مک‌براید نخستین کسی است که به خاطر افشای جرایم جنگی محاکمه می شود، در حالی که به گفته این مرکز او یک افشا کننده است نه یک مجرم احتمالی جنگی. 39,000 سرباز استرالیا در چوکات ماموریت نظامی ناتو در افغانستان خدمت می کردند که از این گروه 41 سرباز کشته شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:27 دقیقه عصر نشان می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. از همراهیتان در خلال امواج تشکر می کنیم. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خود خوانده مکتب خود خلاص کردم و فعلا هم محصول هستم در یک از پانتین های شخصی که همراه پیور کارت محصول هستم و درس میخوانم. ولی خبر کلش شد ورقه دیدم در اون نوشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره، در بین درس خواندن از مخلوم محصول هستم سمستر ششم هستم، چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیبینم، در اونجا هیچ کدام وسیلی نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود درس بخونن. مشکل فعلا بزنس است، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران تا تالیسا پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی من آینده نمیبینم به خود و کشور و یه تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مسلمان ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میشن در ترس لرز است که تو وقت چی گپ شده و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید و نداریم فعلا که غیر قابل بحث.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه، همه.
پیام شما نظر شماست.
در مورد وضعیت منطقه تان برادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221124138
و پیامگیر پشتو
00420221124115.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دوستان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته هار 25 دقیقه بحث میزگرد را به میزبانی همکارم جاوید نعیمی خواهید داشت که در آن موضوع اخراج پناهجویان و مدیریت طالبان از این بحران به بررسی گرفته می شود. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های پاکستانی میگویند که از روز دوشنبه سه مسیر دیگر برای بازگشت مهاجران افغان در مرز با افغانستان باز می شود. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان به نقل از مقامات این کشور گزارش می دهد که این سه مسیر در قلعه سیف الله در ایالت بلوچستان، ولسوالی چاغی در برامچه و منطقه نوروهاب موقعیت دارند. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل، دفاتر ملل متحد امروز به یاد همکاران خود که در غزه کشته شدند، یک دقیقه سکوت اختیار کردند و پرچم‌هایشان را به حالت نیمه افراشته درآوردند. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که تلاش‌ها برای بازداشت فرد آغاز شده که موهای یک جوان را به زور قیچی کرده است. و یک هیئت اوکراین به رهبری یولیا سیبرین کو، معاون اول صدر اعظم، و اندری یرماک، رئیس اداره دفتر ریاست جمهوری این کشور، دیروز به امریکا رسید.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. پاکستان اخراج اجباری پناهجویان را آغاز کرده و با آن ادامه داده است. از نزدیک به 2,700 تن از پناهجویان افغان از پاکستان اخراج شدند و اکنون بسیاری از آنها نه غذا دارند، نه سرپناه، نه پوشاک گرم و نه آینده روشن. شمار از این پناهجویان برای چندین دهه در پاکستان زندگی کردند اما با سرنوشت نامعلوم روبرو شدند. یکی بحث اخراج است و یکی هم بحث مدیریت آن در داخل افغانستان با توجه به آمار بلند نیازمندان در افغانستان. طالبان تا کدام حد توانایی مدیریت این بحران را دارند؟ به باور برخی از آگاهان، بحث اکنون از چالش و مشکل گذشته و وارد مرحله بحران و فاجعه شده است. ماه گذشته زلزله‌هایی در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه هزاران تن جان باختند، زخمی شدند و یا خانه‌هایشان را از دست دادند. آنها روبرو شدند با یک بحران بزرگ در آستانه زمستان پیش رو. طالبان با آن نحوه که نیاز بود از آن بحران مدیریت کردن نتوانستند. آن وقت موضوع در مورد هزاران تن بود، اما حالا بحث صدها هزار تن مطرح است. کسانی که به غذا، آب، پوشاک گرم، ادویه و سرپناه نیاز دارند. گزارش های داشته ایم که کمک ها برای اخراج شده ها از پاکستان خیلی اندک و ناچیز بوده. حالا چگونه مدیریت این بحران ممکن است؟ صدها هزار آواره به کجا خواهند رفت؟ آن هم با توجه به این که زمستان در آستانه فرارسیدن است و از زمین اکنون سرما در برخی مناطق افغانستان آغاز شده. نیازهای اصلی در همچو بحران ها کدام هاست؟ برنامه های اضطراری که باید در این وضعیت به اجرا گذاشته شود کدام ها بوده میتواند؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان با ما و شما هستند: آقای بریالای نصرتی، آگاهی امور بین المللی، و سید اشرف سادات، فعال مدنی و از آگاهان امور در برنامه با ما هستند. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه ما. آقای نصرتی، نخست با شما، عمق بحران اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از پاکستان در کدام حد است؟
تشکر جناب نعیمی صاحب. سلام خدمت شما و خدمت دوست دیگر ما که در مجلس حضور دارن و مردم دردیدی افغانستان. مطمئنن شما شاید اخراج مردم افغانستان یا مهاجرین ما که در داخل پاکستان در طول 14 روز بودین که به شکل بسیار دردناک از کشورشان اخراج میکنن اینا را، کی گونه رفتارها، رفتارهای حکومت ها مطابقت به قوانین بین المللی همسایه‌داری خوب با انسانیت ندارد. و از طرف دیگر عمق بحران از کجا آغاز میشه؟ از نبود یک حکومت مرکزی مقتدر در داخل کشور خود شما. اگر در داخل کشورتان یک حکومت مقتدر مرکزی می داشتین با پایگاه وسیع اجتماعی، مطمئنا چی در سطح خود کشور، در سطح منطقه و فرامنطقه مدافع منافع مردم کشورشان می بود. یعنی از حق شرف، عزت و مال از اونا و ایندی از اونا دفاع به عمل می آورد و اینا مردم های با مسئولیتی می بودن. زمان شما یک حکومت مقتدر شده می داشته باشین که شما درایت و عقلانیت سیاسی و خرد سیاسی را داشته باشین. وقتی خرد سیاسی را داشتین، شما با همسایه هم روابطتان به شکل شدید پیش ببرین، مثبت به دفاع از حق هموطنایتان، چون وقار شما وابسته است به وقار هموطنایتان. زمانی که هموطنای شما در یک جامعه تغییر شوه، یعنی که هم حکومت بر سر اقتدار تغییر شده، یعنی که حکومت برای مردم همسایه ها و کشورهای دیگه ارزش نداره. بنان اینا از لحاظ خرد عقلانی، یعنی عقلانیت سیاسی، با جامعه بین المللی به شدت باید کار میکردن، با مراجع ملل متحد که از حقوق انسان ها دفاع میکردن. اینا هیچ چیز نتانستن، فقط ادعا کردن. و قسمی که ما و شما هم بجریان هستیم که بعضی از نهادهای بین المللی و همچنان طالب ها از آمادگیشان برای پذیرش صدها هزار انسان آمادگی خود اینا اعلان کردن، در حالی که ایره هم شما میدانیم که البته از نظر ما و از نظر کلگی امی عودت کننده های ما به تهدید های فراوان روبروز، زمستان سرد هست، بی خانگی هست، بی دوایی هست، بی کاری هست، بی پولی هست و همچنان عدم موجودیت امنیت. امنیت برای از اوی دیگه که اگر ما ایران رو در دو دستان تقسیم شده، یکی مردم کارگر است، یکی مردم که از حکومت جمهوریت فرار کرده.
بله.
با اونا اگر دوباره اینا رو میارن، اینا خب یک تهدیدی بسیار، در حالی که در خود مردم افغانستان در طول دو سال از خاصتا نسل جوان ما از بی تعلیمی و بیکاری رنج میبرن. این صدها هزار انسان دیگر هم صاحب علاوه کنین، اگر این حکومت میتوانست خب اونا رو میتوانست که بیکاری رو از بین میبرد و ظرفیت ها رو بالا میبرد، اونا در کار میشدن، صاحب معاش میشدن. خب این امکانات وجود نداره. اینالی که اینا میاید چی آینده؟ مطمئنن یک بحران است و همچنان یک حقارتی بسیار بد برای تمام مردم افغانستان، چون در طول عمر ما که 60 سال است ما اینمی حقیر بودن تا یاد شده، ما مردم در ایران، در پاکستان، امروز در ترکیه هم شده، میزنن، میکنن ماجرین ما را. بالاخره باز یک راهی بود که برای زندگیشان. امروز خب به شکل است که ناموس ما را کش میکنه، ناموس وطن در مابین زندانایشان میندازه. شما با تصویرها میبینه این لنگی ها و این شمله ها چی به درد میخوره که در فرق خودت لنگی های کتربانی خوش حمله و لنگی وقت میته که نبزه میکنه که عزت هم داشته باشه در قبالش. در نظر ما صاحب آینده بسیار خوب نداره و یک بحران جدی انسانی در داخل افغانستان رو با آغازیدن است، یا در حالی که خود ملل متحد اکثر نهادهای از اینا کار خود کم کرده در افغانستان با کمال تأسف.
تشکر. آقای سید اشرف سادات را هم با خود داریم. سادات صاحب خوش آمدیم. در حال حاضر توانایی طالبا در کدام حد است که بحران را مدیریت بکنند، با توجه به چند رویداد گذشته که طالبا خیلی در او توانایی از خود نشان ندادند؟
درود و سلام دارم خدمت شما و همکاران تکنیکی و میمانان حاضر در بحث. ببینیم این بحران عمیقه و در دست است. با حالت عدی جمعی افغانستان سر دوچار چالش های بزرگی است، بران اقتصادی، بران سیاسی و بدتر از همه، یا بهتر بگیم ندانم کردی های ایدری یا مختل شدن سیستم ها بعد از سال 2021. هرچند متاسفانه فساد باعث شده بود که در گذشته هم در هزینه های درست بالای سیستم سازی ها نشه و ما همیشه پاسخگویی به دغدغه های موجود در زمینه پاسخگویی به دغدغه های موجود ضعف‌های خود را داشتیم در ادارات دولتی افغانستان. اما حالا خب چالش بسیار عمیق جدی هست و دردسرساز است. به واقعیت افغانستان با ورود مهاجران، ورود کتله‌های عظیمی از مهاجران سر دچار مشکلات بیشتر میشه. شما میفهمیم که اقتصاد به شدت و شکسته شده، راه‌های مواصلتی نداریم، شهرها گنجایش اسکان ای جمعیت نداره، کمپ های منظمی وجود نداره که اینها به گونه موقت یک ساله یا دو ساله بیشتر اسکان داده بشن. و افغانستان یک کشور چهار فصل هست. درست شاید امسال تا حال زمستان دیگه سی داشته بیشتر مناطق افغانستان، اما با شروع زمستان و سردرگمی و نبود سرپناه‌های نسبتاً معیاری میتونه جان بسیاری از عودت کننده ها رو به خطر بیاندازه و اینا رو دچار فقر گسترده بسازه. حقیقتاً هر روز سازمان ملل متحد گزارش‌های به شدت کندهنده از بحران انسانی در افغانستان ارائه میده و کمک‌های کلان تقاضا میکنه و همه ما شما شاهدین که گفته 26% از کل بودجه که نیاز تا حال به دسترس ما قرار گرفته یا وعده داده شده. بنابراین با موجودیت همچون دشواری‌های ما فکر میکنم که طالبا از مدیریت این بحران عظیم انسانی عاجز هستن و میتونه دردسر بزرگ باشه. حالا اگر طالبها دغدغه نسبت به حل این مسئله داشته باشن که متاسفانه میبینیم چندان توجهی هم به سرنوشت مردم به گونه عمومی صورت نمیگیره، تمرکز طالبها بیشتر روی مواردی هست که شاید بیشتر موارد سیاسی باشه و تقویت کننده نقششان در کش و قوس های فعلی سیاسی در منطقه. به واقعیت من از سرنوشت مردم، از بحرانی که ممکنه این وضعیت خلق کنه به شدت نگران هستم و فکر نمی کنم که کمک هایی هم که وارد افغانستان میشه در این مقطع زمانی اینها بتونه این مشکل تا حدی که افغان ها زندگی نسبتاً مناسبی بتانم بعد از بازگشت داشته باشم برای از اینا بعد، در حالی که خبرهای بعد اینه که میگن اینا نمیتونم همراه خود منابعی که داشتم انتقال بدم. دولت پاکستان خیلی با بهمیری و به شدت برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی با اینها برخورد میکنه و اگر خدای نکرده موضوع همچون چیزی باشه که اینها دست خالی وارد افغانستان میشن، بازار کارم وجود نداره برای اینها و حتی خیلی این زبان مردم افغانستان فارسی و پشتور حتی نمیفهمن. شما میفهمید اکثر کسایی بودن که در اون جامعه تولد شدن بزرگ شدن و پولی هم نباشه که اینها رو جهت بده به طرف یک زندگی. نه، مسلمن که یک افغانستان در شرایط کنونی دچار یک بحران انسانی بسیار بزرگ میتونه باشه.
تشکر میکنم جناب نصرتی. سروی هست، بعدش آسیب شناسی، بعدش برنامه ریزی و بعدش رسیدگی کمک، اختصاص دادن منابع. اینها همش در چنین بحران ها شاید از عرفای حوال رو بزنن، اما حالا طالبان دارن تو شرایط کدام برنامه استراری دارند تا حداقل آسیب ها در سطح خیلی ها بالا نباشه؟
تشکر جناب نعیمی صاحب بزرگوار. قسمی که شما در چهار بخش تقسیم کردین، یک راهی علمی است، راهی حکومت داری هم است، ولی ما بسیار دور میبینیم این مسائل که اینا رسیدگی کرده بتانن، چون تاریخ دو ساله نشان داده که در داخل افغانستان فقیر زدایی نشده و در زمین فقیرزایی شده، فقر دگان بالا رفته، ایجاد کار هیچ چیز نبوده، هیچ چیز، فقط یک چند تا مادن از نمی تلاش هستن که اونما رو برای کسایی بتن یک چند رو به بدست بره. اما آمادگی که از گذشته از سرمی هاش افغانستان داشته یا می چیز ضد حوادث ها و خود وزارت مهاجرین از گذشته اگر کدام اقتصاد و اینا در بودجه مو داشته باشن که اینا نمیتونه جوابگوی 1.5 میلیون انسان و هم در ظرف یک ماه باشه، بسیار مشکل است و اینا از تواناییش دور است، از توانایی از اینا دور است، برای از اینکه شخصت های علمی و مردم هایی که تجربه کاری در این عرصه دارن کلگی از کشور آواره شدن رفتن و فقط یک دعا میکنیم خدا از بحران بسیار بعد از هرات، شاید که بسیار خطرناکترین بحران که ما مواجه هستیم، یک فاجعه است روبروی بمی روبرو شدیم جناب نعیمی سه. ما امیدوار نیستم از نظام که بتانن اینا به 1.5 میلیون انسان برسن.
تشکر میکنم. آقای سادات، با توجه به بحران پس از زلزله های اخیر در ولایت هرات، اکنون چی ثابت شده که طالبان مدیریت تانستند و میتانند یا نتوانستند و نمیتانند؟
ببینیم، به روایت زندگی مردم در مناطق زلزله زده بسیار دشوار و نگران کننده است. هرچند که همه مردم افغانستان شاهد هستند که یک حس انسانی عمومی نسبت به کمک رسانی به زلزله زدگان وجود داشت، که جا داره من به عنوان یک هراتی قدردان دید انسانی همه مردم افغانستان باشم، چی از خارج چی از داخل، همه به کمک شتافتن تا جایی که امکان بهش فرصت ها و منابعی که در اختیار مردم افغانستان بود دریغ نکردم از زلزله زده ها. اما دشواری های پس از زمین لرزه به شدت زیاد است. مردم در یک سردرگمی همین اکنون قرار دارن، هرچند که در زمینه اسکان شهرک های نوی توسط کمپنی ها، شرکت ها و بنیاد ها کارهای حرکت هایش صورت گرفته و خوشبختانه خیلی از ساخت و سازها جریان داره. اما متاسفانه سوء مدیریت خودش یک از جدیترین چالش هایی بوده که همه کمک کننده ها، رضاکاران و مردمی که آسیب دیدن اونها رو به شدت نگران کرده. مردم همین روزانه در گروه هایی که ما حضور داریم صدها پیام از مردم دریافت میکنیم که تقسیم فرصت ها و منابع عادلانه نیست و از طرف دیگه اینا به اندازه ای نیست که بتانه ما دوباره به زندگی جهت بده، بتانه دوباره برای ما سرنوشت‌ساز باشه و ما از روزهای سخت بتونه بیرون بکنه و ما شاهد بازگشت به یک زندگی تقریبا نرمال باشیم. به این معنا هست که مدیریت بحران در افغانستان همان طوری که متاسفانه همیشه جدیترین چالش های خود داشته، در این مقطع زمینی که سیستم ها وجود نداره و نوع طالب ها با روی کرده های خود کوشش میکنم پیش برن و دست اندازی ها هم در نحوه کمک رسانی و اعمال نفوذ بر نحوه کمک رسانی ها وجود داره، من فکر میکنم مدیریت بحران عمیق‌تر کرده و نتونستم حتی قریجاتی وجود داره که تا با حال گفته میشه مردم کمک دریافت نکردن، در حالی که خب شما میبینیم تقریبا همه هرات لرزید، همه هرات سر دوچار یک مشکل بسیار جدی شد. آمارهای ما نشان میده که حداقل 1000 قریه یا ویران شده یا آسیب دیده یا ضربه دیده یا در زمستان پیش رو مشکلات زیادی میتونه دامنگیر مردم باشه که در او قریجات زندگی میکنم. خیلی از قریجات هنوز تحت پوشش سروی ها قرار نگرفته، در حالی که خب ملل متحد با همه امکانات خب گفته که ما در اونجا حاضر هستیم. من فکر میکنم که حقیقتا با خلق این بحران جدید موضوع هرات هم با حاشیه میره و شاید طالبان نتونن در قسمت بازگشت مردمی که از پاکستان برمیگردن به زندگی کار بنیادی انجام بدن، همزمان با چالش مهاجرت عودت کننده ها از پاکستان، ایران هم متاسفانه فشار بر مهاجران غیر قانونی به شدت زیاد کرده و روزانه ده ها میتونم بگم هزارها نفر از دو مرز دو قانون و میلک وارد افغانستان میشن که هنوز راجع به بازگشت اینا کدام برنامه روی دست گرفته نشده. بیشتر تمرکز یا فوکس روی مهاجرین بازگشت شده از پاکستان جریان داره. بنابراین من فکر میکنم که در قسمت مدیریت بحران جدیترین چالش اداره طالبان داره.
تشکر میکنم. جناب نصرتی، آب، غذا، پوشاک، ادویه و سرپناه از نیازهای اصلی آواره ها و اخراج شده ها به حساب میآید. با باور شما کی در برابر انبوه بزرگ از پناهجویان مسئولیت داره تا این همه نیازمندی های اصلی را به اونا برسانه، با توجه به اینکه اداره های سازمان ملل متحد همواره هشدار دادن که کمک هایشان خیلی اندک شده و تمویل نمیشوند، از قطع کمک ها هر از گاه خبر میدن، در حدود 2 میلیون تنها زیر پوشش برنامه‌های WFP برنامه جهانی غذا قرار داره. حالا کی در برابر این همه انبوه از پناهجویان مسئولیت داره؟
زنده باشین سب. خب هر کشور یا هر خطه یک دستگاه را به نام حکومت در رأس خود داره، یک نظام را، و اون نظام که میگم مسئولیت امنیت جسمانی شما را، روحی شما را و منافع کل کشورتان مسئولیت شما دارم. بنان جواب سوال شما خود حکومت یا حکومت سرپرست طالباست. این طالباست که در برابر هر فرد سرزمینش باید جوابگو باشه. من پیشتر بیان کردم که از توان از اینا بسیار مشکل است رسیده بر کوتاه مدت، بله، بر ازی که یک مصرف مردمی داشته باشن، این طرف میدون و طرف میدون که از طریق رسانه ها و صفحات مجازی پخش شود، ولی بسیار مشکل است که اینا بعد از 10 روز اینا بتانن رسیده به این همه انپوی یا هجوم مردمی. در هرات هم دوست ما که گفتن اونجا مردم افغانستان رسید، یعنی که ممد حکومت طالبا مردم بوده، 80-90% مردم برای هراتیانشان کمک کرده و ای خداوند شکرگزار است که بعد از 40-50 سال ای ممثل وحدت ملی افغانستان است که چطور تمام اقوام افغانستان به هم یک عضوشان میرسه. ای بسیار تاریخ کلان ساخت مردم افغانستان. این نقش طالبا نبوده، بلکه طالبا تا تانستن حتی زنا را نمیموندن که برن به دیگه زنا خدمت کنه. خب در کل یک سلسله آسانی های را بوجود آوردن و از ولسوالی هایی که پول جمع شد، ولسوالی ها خود جوش جمع شد، باز طالبا آمدن نقش خدا بالایش بالا بردن که یعنی ما جور کردیم، ما آوردیم داده. مگر بحث 1.5 میلیون انسان بحث این کشور ما نه، بلکه 3-4 کشور دیگه هم که یک جای شود دوامدار است، چون درد دوامدار است جناب نیمیسه. این درد نیست که برو آمد، مثال در ایران شما 100 نفر 200 نفر 500 نفر میرن افغانا در روز، یا 1000 نفر مطمئن باشن صبحش رگه صبحش در یک فابریکه اینا شامل کار میشن و بعد از اون امرار حیات میکنن، پول پیدا میکنن، زندگی خود میچرخونن. اما در اینجا که بین اینا چی کنن، کجا برن، چی سنگ در سر خود بزنن؟ امینایی بودن که از اینجا کار نبود، گفتن بوج در سر کشور خود نباشیم، نان نیست، هاو نیست، کشورها و باید ما حرکت کنیم بریم طرف پاکستان و ایران که اونجا نان برای خود پیدا کنیم. اینا هم فقیرها را کشیدن، هم نادارا را. پولداران مطمئن باشیم که اونجا هستن، سیف هستن، آرام هستن. اینمی کسایی که در بدر و بیچاره است، اینمی نا را پس اینجا آوردن. الان دیگه ایده گفتم که یک فاجعه است، خدا نکنه، ولی بینی شما امیده نشان میده که این مسئله عادی نیست. برین شما یک ماه اینا رو جمع کرده بتانید، 1.5 میلیون انسان ساده است، نانش، دوایش، مچم زغالش، چوبش، لباسش، خیمه بر از اینا، امنیت از اینا، این ساده گپ است. یک روز، 2 روز، 3 روز، 1 ماه. بعد از 1 ماه شما فابریکه دارین، شما کدام زیربناهای اقتصادی دارین، چی دارن که اینا میرن در کار میشن و بالاخره امرار حیات میکنن؟ بسیار برای ما مشکل است، بسیار مشکل است. شاید هم که سازماندهی شده بین کل از اینا همه یک چیز باشه، نمیفهم.
تشکر سید. آقای سادات، سرمای شدید در آستانه رسیدن در افغانستان است. سومین زمستان تحت حاکمیت طالبان که کمتر از بحران هم نبوده. حالا اگر به شمار نیازمندان 100,000 تن دیگر هم افزوده شوه، وضعیت را به کدام سمت و سو میبره؟
ببینید اگر نگاه گذرا به گذشته بیاندازیم، با سرازیر شدن سالانه میلیاردها دلار به پروسه بازسازی افغانستان در گذشته، بازم دشواری های مردم افغانستان در زمستان ها به شدت زیاد بود. با حالت عادی جاده های منتهی به ولایات مثل ولایات مرکزی بند می شد و فقر گسترش پیدا می کرد، مردم بیکار می شدن، خرید فروش محصولات زراعتی در زمستان متاسفانه وجود نداره، خیلی از کارگران از ایران برمیگشتن تا زمستان در خانه خوب باشن، صدها از خب اینا مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم. اما با ایجاد دولت طالبان بخش از چالش فقر عمیق‌تر شد. مثلا صدها هزار کارمند دولتی بیکار شدند، صدها هزار از نظامیان سابق دیگه معاش دریافت نمی‌کنند، متقاعدین متاسفانه دادشان بلنده که ما چیزی دریافت نمی‌کنیم. یعنی بوران عمیق شده بود و اینا وضعیت عادی بود که هر روز فقر گسترش میداد و تنگنای زندگی بر مردم افغانستان زیاد میکرد. شما تصور کنیم مثلا حالا نزدیک 2 میلیون نفر قرار از پاکستان اخراج به 1 میلیون و 700 هزار نفر، دست کمی ممکنه 500 هزار نفر تا رسیدن زمستان از ایران اخراج بشن، 2 یا 2.5 میلیون نفر. اینا وقتی این مجموعه مردم اینا همه دستخالی وارد حوزه زندگی مردم افغانستان در 34 ولایت میشن، مسلمن که حقیقتا فقر میتونه بیشتر گسترش بده، چون بستر کاری وجود نداره، اقتصاد ورشکست شده، منابع نیست، قدرت خرید مردم پایین آمده و اینا هم که همه میاین بر جمعیت کارگران اضافه میشه و جزء مصرف کنندگانی هستن که چیزی ندارم، یعنی آیده ندارم که غذا بخرم، لباس بخرم، پوشاک بخرم. و زمستان های افغانستان هم متاسفانه زمستان های سخت، مخصوصا مناطق فقیر نشین افغانستان، مناطق مرکزی افغانستان که به شدت فقیر نشین، مناطق شمال شرقی افغانستان، شمال غربی افغانستان مانند بادغیس، اینا یعنی اینا جایی هست که حقیقتا به شدت فقر تا همی اکنونم در اینها گسترش پیدا کرده، ولی با ورود این میلیون ها نفر دیگه مسلمن که زمستان به شدت اندوهبار در انتظار مردم مظلوم افغانستان است و از تشدید بوران ما به عنوان یک شهروند به شدت میهراسم و نگران از این هستم که در نبود یک سیستم درست پاسخگویی سرنوشت این مردم به کجا خواهد انجامید. هرچند که اوچا سازمان های وابسته به ملل متحد و اینها همه به نوع روی کرد اینو کمک رسانی هست، اما فکر نمی کنم که این کمک ها به حد باشه که تمام نیازمندی های مردم در 6 ماه زمستان پیش رو بتونه مرفوع بسازه، در حالی که هیچ دورنمای اقتصادی برای رشد اقتصاد افغانستان هم وجود نداره. هرچند که ثبات پول افغانی ما شما می بینیم، از طرف دیگه تحلیل هایی که از طرف بانک جهانی میشه اقتصاد افغانستان تقریبا از حالت سکوت میگه بیرون شده، ولی خب وقتی ما وضعیت مردم رو میبینیم به خیلی از گزارش های هم که ایراه میشه من خود مشکوک هستم. حالا ارزش پول افغانی ارزش خود پیدا کرده، اما وقتی مردم آیده نداشته باشن، قدرت خرید نداشته باشن، خب نمیتونه امو ارزش پول افغانی یا بلند رفتن ارزش پول افغانی درد مردم دوا کنه. بنابراین متاسفانه دشواری های مردم افغانستان در زمستان پیش رو به شدت زیاده و با حالت عادی وقتی ما نتونیم بحران مدیریت کنیم، با حالت غیر عادی با ورود 2 میلیون مهاجر دیگه انتظار برای اینه که روزای سخت مردم تجربه کنن.
تشکر میکنم از حضور شما مهمانان گرامی، سید اشرف سادات فعال مدنی و از آگاهان امور و آقای بریالای نصرتی آگاه امور بین المللی که در برنامه بس 25 دقیقه ما را امراهی کردید در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران. در عموم برنامه های رادیو آزادی بحث های می داشته باشیم. اکنون 24 ساعت با شما.
وقت با هم رسید، دل شد عاشقت سخت پید، گردید آشنا با هم دلهای ما، با تو زندگی شد امید، در علی نگار بود جان و دلم، با تو آن نگاه جادوی تو مایلم، دوست دارم عاشق تو هم تا زندم، عاشقم عاشقم عاشقم، در اولین نگاه بودی جان و دلم، با تو آن نگاه جادو تو مایلم، دوست دارم عاشقت.
شرابی تو نقش ساغری زیاب و زیادش برایم.